Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve be'liha ve beniha ve sirril mustavdi'i fiha be'adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با هفتم شوال سال 1440 هجری قمری مطابق با 11 ژوئن 2019 میلادی. مباحثه ما در طب المعصومین قسمت پاسخگویی به سوالات مردمیه. یکی از سوالات مردمی اینه که میگه دختر 4 ماهه دارم، روز 4 به بعد از تولد خونریزی مغزی کرده. خب ضد خونریزی های داخلی چیه؟ یکی سبزی خرفس. این بچه کوچیکه، 4 ماه است، هر 6 ساعت یه قاشق چای خوری، آب سبزی خرفه ضد خونریزی های داخلی. اینه میتونه شیرین کنه بهش بده بخوره، مثلا با یه قطره عسل. علیکم السلام. اگر بلوط تازه به نوع شابلوط بود که مغز شیرینه، میتونه یه قاشق چای خوری بهش بده، با ضد خونریزی های داخلیه. از آبش. پزشکان میگویند خون جذب شده، الحمدلله، ولی آب جای آن را گرفته، یعنی منظورش پلاسمای خون بوده، که نوزاد شما به بیماری هیدروسفالی مبتلا هست و خونریزی در بطنها رخ داده. درمان هیدروسفالی مغز دم کرده گل استخدوس مخلوط با عسل استخدوسه. یه قاشق چای خوری پودر گل استخدوس میریزیم تو استکان، آب جوش یک استکان روش میریزیم، 10-15 دقیقه دم میکشه، میچلونیم آثارش رو صاف میکنیم. حالا هر 8 ساعت یه قاشق چای خوری از این آثاره رو به صورت قطره چکانی وسط زبون بچه میچکنیم که بخوره. این کم کم هیدروسفالی مغزش خوب میشه. خب معلوم شد آقا؟ اگر مادر حامله تو حاملگی هم میخورد، روزی 1 بار این دم کرده رو، بچهش هیدروسفالی نمیشه، لازم نیست بره سخت جنین کنه. حالا فعلا این بچه هم، این هم جواب دادیم. سوال پرسیدن که
حواسش نیست هیدروسفالی بیماری خونریزی مغزی؟
هیدروسفالی یکی از بیماری ها هست، چه در جنین، چه در نوزاد، چه در طفل، چه کودک، و بیشتر تو بحثای جنین اینا هست. ایشون تجمع مایعات اضافی بافتی داره، اصلا هیدروسفالی نیست، اصلا طرح سوالش غلطه، و اگر دکتر محترم هم بهش فرموده اشتباه فرموده، حالا یا آسیستان پزشک عمومی بوده یا خواسته سرکاری بگذاره، خیال کرده این پرسشگر آدم پولداریه، میخواسته تیغش بزنه. تو بحثای پزشکی به نوع کاپیتالیسم پول بیاد هر رای بیاد، اگر نه این سوالش خودش استراب داره به اصطلاح علمی. من دیگه نخواستم اشکال بگیرم، چون سوال کردین گفتم، یعنی اول اصلا به رو خودم نیوردم، در فرض سوالایی که کرد جواب دادم. بنده خدای دیگه این پرسش کرده، حاج آقا من میخوام نمازی بخونم که مورد قبول خدا باشه، فقط نمازم صحت فقهی و شرعی نداشته باشه. میخوام علاوه بر اون صحت فقهی و شرعی خدا هم این نماز رو از من قبول کنه. همچنین نماز قافلانه نخونم و همچنین حاج آقا چه چیزایی میشه که من توفیقات ازم سلب میشه؟ و این دشمنا کیا هستن؟ مثلا دشمنان نماز کیا هستن؟ بر اساس آیات قرآن و روایات دشمنان این نماز کیا هستن؟ حالا یه سه تا سوال توی کاغذ پرسی، حالا جوابش دادم تو دو خط. جوابش چیه؟ نماز خالصانه عارفانه عاشقانه با حضور قلب داشته باش تا معراج داشته باشی و همچنین دشمنان نماز را بشناس. حالا برای اینکه یکم ابزار دستش بدم که بره مطالعه و تحقیق کنه، صلات الخاشعین آیت الله شهید دستقیب رو مطالعه کن. صلات الخاشعین و کتاب الصلات آیت الله محمدی ری شهری رو هم مطالعه کن. حداقل موانع قبولی نماز را بدان. حداقل موانع قبولی صلات الخاشعین، موانعش مثل لقمه حرام، لقمه شبهناک، حدیث نفس، قفلت زدگی. تصور فهمیدین؟ اینا رو که شناختی این موانع رو برطرف کن. این حد اقل کارهاییه که بخوای صلات الخاشعین از تو سر بزن. بعد بخوای این از صلات و معراج المؤمن در تو تحقق پیدا کنه. فقط این از صلات و معراج المؤمن به نوع علم نظری نباشه. از صلات و معراج المؤمن به نوع چی باشه؟ عملی و کاربردی باشه. یعنی از شما یه مصلی سر بزنه معراج روحانی چنین صلاتی که خوندی. از صلات و معراج المؤمن. حالا اینجا باید چیکار کنی؟ ضریب خلوصت رو در نماز بالا ببری و ضریب معرفتت رو نسبت به نماز بالا ببری و ضریب اشد حبا لله و عشق حلالت رو بالا ببری. حالا از باب موعظه چی گفتیم؟ گفتیم نماز خالصانه عارفانه عاشقانه با حضور قلب داشته باش تا صلات معراجی داشته باشی به نوع معراج روحانی. و موانع صلات الخاشعین را بشناس، برطرف کن. یعنی لقمه حرام نخور، لقمه شبهناک نخور، حدیث نفس خود ستایی نداشته باش، ضریب خلوص بعد از تحقق اخلاص در عمل، یعنی قصد قربتت واقعی باشه، قربت الالله، حالا ضریب خلوص رو هم بالا ببر. دشمنان عبادت شرعی 5 تا نوعن. حالا یکی از عبادات شرعی صلات. دشمنان نماز طبق آیات روایات چند تا؟ 5 تا. من تیترش براتون نوشتم. تیترش چیه؟ 1. ابلیس لعین و شیاطین الجن والانس. ابلیس لعین که ابو شیاطینه، شیاطین الجن والانس، هم آیات هم روایات در این زمینه داریم. اینا یکی از دشمنان نمازن. نمیخوان ما نماز صحیح داشته باشیم، حداقل به صحت شرعیه فقهیه و حد اکثر به صحت شرعیه معراجیه که یکم قبلش وستون توضیح دادم. یکم سخت ناراحت نشینم، یکم جواب سوالشو خارج فقه و خارج عرفان شیعه گفتم. این شماره یک. شماره دو، دومین دشمن عبادت شرعی از جمله دشمن نماز شرعی، دومیش چیه مؤمنان؟ مشرکینن. مشرکین، مشرکین همش بت پرستن. چه بت‌های درون، خواهش‌های بیجا، نفس اماره و و و، چه بت‌های دستساز بشری، لات و هبل و عزا و بت بودا و بت صهیونیست و بت ترامپ و نمیدونم عروسک باربی و یه فیلم‌ها زیاده. دیدی خانم ترامپ عروسک باربی را میره؟ اینا همه تزشونه، این نمادهای صهیونیست. حالا این مشرکین که بت پرستان هستن، اینا یکی از دشمنان واقعی عبادت شرعی هستن. لذا کنیسه ها، کلیساها، ها، مساجد، حسینیه ها با تمام این نمازگزاران الهی مخالفن، چه مسلمان چه غیر مسلمان. ایتی که معلوم شد آقا، این هم دومین دشمن عبادت شرعی و نماز شرعی. دومین دشمن شد چی؟ مشرکین. پس اولی شد ابلیس و شیاطین الجن و الانس، دوم شد مشرکین. چه بخواد مشرکین مکه باشه، ابو جهل و ابو لهب و ای خبیثای ملعون، چه مشرکین زمان ما باشه. تصاحب فهمیدین آقا؟ سوم کفار، کفار بالاخص کفار حربی. حالا مصادیقش فرعونه دیگه، از این هیئت حاکمه انگلستان، هیئت حاکمه آمریکا، دولت و ملت فلسطین اشغالی که میگن اسرائیل، اسم مقدس یعقوب رو دزدیدن به زبون عبری، اسرائیل یعنی یعقوب و این بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، اسم مقدسیه یعقوب، اسرائیل اسم پیغمبر خداست. ولی این یهود نجات پرست اسم مقدس دزدیده رو خودش گذاشته. میشه آجا هم چیزی؟ بله که میشه، چه قصه خوردی؟ مثلا اسم مقدس امام رضا علیه السلام رو دزدیده، رضا شاه کبیر رو خودش گذاشته. الهی با فرعون محشور شد. باز این محمد رضا شاه خائن اسم مقدس محمد و رضا رو دزدیده، رو خودش گذاشته تا عیب پوشونی کنه، نقص پوشونی کنه. خیلی کسافت کاری داشت، از ظلم، از زنا، از قماربازی. او یکی دوتا نیست، حالا به ما چه دیگه برایش. دیدی اسم مقدس میدوزن رو خواهشو میزنن. همجور بیا این صدام یزید کافر از 25 سالگی افسر اطلاعاتی سازمان سیای آمریکا بوده، دوره شکنجگری تو اسرائیل دیده، اسم خواهش چی میذاره؟ حسین، احسین، اشلانک. حسین نام مقدس، مظهر خوبی، مظهر آزادگی، حریت، شجاعت، کرامت، شرافت. دیدی اسم مقدس میدوزه رو خود خبیث میذاره. اینم صدام یزید کافر، گرچی دوست داری از خواهد بگو. پس حالا ما نخیال کنیم ما بحث بمبلبازی سیاسیه یا جار و جنجال سیاسیه یا قوقا سالاریه، نه دارم واقعیت میگم در پاسخ به سوال مردمی. میخوام بگم ببین عمو جون، این کفار حربی اسم انسان رو خودشون میگذارن، اگر نه انسانیت ندارن. هرچی ازشون صادر میشه شرارته و شررسانیه. حالا خیلی هم زالشون جیگل و میگل باشه، خیلی آب و تاب هم داشته باشن، این هیئت حاکمه انگلستان، این هیئت حاکمه آمریکا، این هیئت حاکمه دولت و ملت اسرائیل صهیونیست، منظورم صهیونیستاشه. خوب تصور کردی کفار حربی ها؟ خب این شد سه تا. چهارم منافقین. چی میخواد منافقین مدینه باشه؟ از قدیم بود، هنوزم هست. چه میخوان منافقین تو ایران باشه؟ چه میخوان منافقین تو پاریس باشه؟ این منافقین خلق. خدا لعنت کنه این مسعود رجوی رو که اسم واقعیش خبیث ناامیده، گرچه اسم ظاهری خوشگل و خواهش کشنه. مسعود رجوی، دیدی ظاهرش اسم قشنگی، ولی اسم واقعیش چیه؟ اسم واقعیش خبیث ناامید. چون اگر این امید واقعی به رحمت خدا داشت جنایت نمی کرد. وطن فروشی نمی کرد، ناموس فروشی نمی کرد، ناموس دیگران را تک نمی زد، کمونیست نمی شد، این همه عملیات تروریستی نداشت. دیدیم مؤمن، این هم منافقین محارب، اینها هم یکی از دشمنان عبادت شرعی هم. مسجد حسینیه، نماز، اینا واقعا دشمن هم. شما بینید بمب‌گذاری ها اینها، حالا تازه به نو دام رسیده های نو کیسه سر کیسه غرب شد، این داعشی پاشینه با جپای این منافقی میگذنن. دیدی هر اسمای رسمه اینا همه چی هم منافقین هم. پنجام فاسقین، فاسقین، فاسقین یعنی کسی که دنیا به کامشه، یکم عافیت و امنیت، پول و پره، شهرت، مقام، مثلا میز صندلی، مثلا یک کوفت و زهرمالی داره، عیب و نقصاش یادش میره، اول جلوی مردم فیگور میگیره، کم کم جلوی معصوم فیگور میگیره. حاج آقا شما فرمایش دارین؟ من فرمایش میگم مؤدبانه، خیلی برجاشون لاتم و بی‌ادبن. میگه حاج آقا شما فرمایش دارین؟ ما هم یه نظری داریم. سینه کفتالی ها خینه ها بذارشن برجاشون، این دو ما اینجا آویزون. کم کم اینقدر بچه پرو میشن، منکر خدا هم میشن، منکر شریعت هم میشه، منکر نماز هم میشه. یکم عافیت امنیت داره یا یکم امکانات دنیایی خوشی گم میکنه، قول مشهدی ها دلخ میکنه. پس یکی دیگه از دشمنان کیان؟ فاسقین هم. که گناه عمدی تکراری میکنه، توبه هم نمیکنه، از سر لجبازی یا عناد یا برتری طلبی یا برتری جویی بر دیگران و بر امام دیگران که امام عادل ولی فقیه صالح یا امام معصوم، میاد منکر اینا میشه یا میگه یکی تو یکی من. دیدی چی جدا شده شده؟ یعنی ادعاهای بیجا دارن فاسقین. حرف گم نکنید. پس دشمنان عبادت شرعی و دشمنان نماز شرعی را بشناس. اگر دشمنان را نشناسی، با دسیسه دشمنان کم کم تو اصول ارزشی، تو اصول ارزشیت شک میکنی، کم کم دست از اصول ارزشی برمیداری و جاده صاف کنه استعمار نوین میشی. عمدن سوال این مردم رو زیاد توضیح دادم، خوب معلوم شد آقا. سوال دیگه یه که پرسیده میگه حاج آقا مقدار نی... یه آقای دیگه، مقدار نیاز یک فرد، یک مرد، یک زن، مقدار نیازش به فیبر گیاهی در 24 ساعت چه مقداره؟ جواب: مقدار نیاز فیبر در مردم، مثلا در مردان روزانه 30 گرم فیبر، 30 گرم، و در زنان روزانه 23 گرم فیبره. اینم مقدار نیاز به فیبر. شخص دیگه پرسیده
فیبر چیه؟
فیبرای گیاهی، حالا انشالله سر جاش میگیم. فایبر، خارجی ها میگن فایبر. میخوای بیشتر مطالعه بفرمایین کتاب تحقیقی مرحوم دکتر حسین میرحیدر، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران، 8 جلدی، جلد 8. بعد همجور بحثای مختلف میاد تا میرسه به فیبر، اون فصل فیبرشو مطالعه کن. بله بله، فیبرای گیاهی تو همه سبزیجات میوه‌جات هست. بله اونجا دیگه قشنگ تحقیق کن. خودش 22 سال تحقیق کرده ها، 2 سال مرحوم شده. کتاب ارزشمند تحقیقی ها مؤمنا، به روزه، به روز، از قدیم و جدید. شیعه اثناعشری هم بوده، خیلی ارزش داره، تأکید کردم. حالا این حاشیه ما بچه هم که گفتم به اون کتاب بزنیم. معارف گیاهی،
در زنان چشم.
دکتر حسین میر حیدر
در زنان
چشم. چشم معارف گیاهی دکتر حسین میر حیدر جلد هشتم. بعد قسمت فیبرش نگاه کن، بحثای مختلف داره، کرام بحث داره، مؤمنا بحثای مختلف داره، تا میرسه به بحث فیبر اونجا نگاه. بعد الان حاشیه جوجه حزرا که گوینده از سوستون گفتن، این حاشیه ما هم بزن. حالا من در قالب پاسخ به سوال مردمی جوابش دادم، ولی حاشیه اونجا، حاشیه این جوجه حزرا. نیاز مقدار فیبر لازم تو 24 ساعت برای مردان جامعه 30 گرمه، برای زنان جامعه 23 گرمه. این آخرین پیشرفتای علمی میگه، این مطلب رو میگه. اینه اونجا حاشیه بزنیم. یه بنده خدای دیگه پرسیده که پاسخ به سوالات مردمی ها موضوع گم نکنید. سوال پرسیده آقا آیا در کشور ایران شهر رودخانه ها داریم یا نداریم؟ سوال دیگه. شما یادداشت بفرمایید، جوابش دادم. یادداشت بفرمایید. در کشور جمهوری اسلامی ایران شهر رودخانه ها داریم، اسمش هم شهر تهرانه. قول عرض تهرانی های محترم رو خط زلزله خیز، حالا نترسین یه چیزی گفتم، قابل عرض مشتیا یعنی مشهدیا، شما هم رو خط زلزله هستین، ناراحت نشین حالا به ما چه. حالا مباحثه یادداشت بفرمایید، جواب علمی. 4400 کیلومتر، 4400 کیلومتر استان تهران رودخانه دارد. 4400 کیلومتر استان تهران رودخانه دارد و شهر تهران رودخانه های مختلفی هم اطرافش و هم در زیر زمین دارد. بقیهش نمیخوام بگم به ما چه، چون بعضیاش امنیتیه، بعضیاش بحث متروه، بعضیاش به ما چه است، به توان سه، یعنی به تا چه فضولی موقوف. یعنی حالا میخوام طولشه بگم، بس طولش. در شهر تهران 270 کیلومتر رودخانه داریم، 270 کیلومتر رودخانه داریم. اینم پاسخ به سوالش. پس شهر کشور ایران شهر رودخانه ای دارد که رودخانه های مختلف، از جمله شهر تهران با 270 کیلومتر رودخانه. اونا دیگه آشغال آباده، اونا دیگه رودخانه نمیگیم، آشغال آباد. انشالله نه، انشالله نه. گرفتین چی گفتم؟ بقیهش به ما چه، نمیخوام بگم به ما چه. خب چون اینا تو سطح دنیا پخش میشه. بله، سوال دیگه مؤمنا پرسیدن عموجان، میگه حاج آقا بیماری سیکل سل، سیکل سل دوتاشو با سین بنویس، بیماری سیکل سل دارم و این علائم در من هست. در پاسخ به او گفتم که باید توجه داشته باشی که دخانیات نکشی، یعنی سیگار، پیپ، چپق، قلیان نباید بکشی. دوم مواد مخدر نباید بکشی، اونایی هم که خوردنیه نباید بخوری، بنگ و چرس و حشیش و ماریجوانا و الاستی و مروفین و و مانند اینا، بنگ و چرس و این حرف، مدل های مختلف. همچنین قرص های روانگردان، قرص های روانگردان نباید بخوری، اوکستازی، دولفین، آبی و و و، به شرطی که این ستا رو نکشی و مصرف نکنی نخوری. حالا تو بحث بیماری سیکل سل که سوال کردی و علائمی هم که داری، اینا همه علائم همین بیماریه. مثلا گفتی که خستگی زیاد دارم، یکی از همین علائم این بیماریته. درمان این خستگی زیادت رو میتونی به همراه غذات پیاز قرمز خام بخوری، پیاز قرمز خام تازه. دم نوشت بذار دم کرده سبزی آویشن مخلوط با عسل آویشن، خستگی مزمن و زیادت خوب میشه. دوم این که گفتی زردی چشم دارن، یعنی تخم چشمه، پی چشم، گفتی این بافت سفید چشم، گفتی زردی چشم دارن، اینم یکی از علائم همون سیکل سله. حالا اینجا شما میتونی به همراه هر وعده غذاییت یک عدد لیمو شیرین بخوری، یک عدد لیمو شیرین بخوری، هم تو بحثای صفرابری هم تو بحثای خونسازی نقش ویژه داره. حالا اگر این یه عدد لیمو شیرین تو در بین غذا بخوری، وسط افطاری، وسط سحری، وسط نهار، وسط شام با غذا بخوری، نورن علی نوره، نفع بیشتری بهت میده. این که گفتی که لاغری بیش از حد دارم، لاغری بیش از حد دارم، یعنی به اصطلاح عربی این لاغری مفرط داره، به اصطلاح عربی میگیم هزال با ه دو چشم، ز زنبوری، الف لام آخر، هزال یعنی لاغری مفرط، لاغری بیش از حد. به اصطلاح خارجی ها تو تخصص بیماری های اندامی و تو بحث های فیزیولوژی انسانی مؤمنان، حتی گاهی تو بخشی از قسمت های آناتومی بدن، حالا وزن بیشتری یا حجم بیشتری یک اندامی داره مثلا، یا کل بدنش مثلا، اونجا میگن چی؟ یا خیلی کاهش پیدا کرده، کاهش وزن شدید یا لاغری شدید یا بیماری کاشکسی، کاشکسی، کاف الف شین کاف سین یه آخر، کاشکسی یعنی همون هزال، یعنی همون لاغری مفرط، یعنی همون لاغری شدید، که این بنده خدا میگه من لاغری بیش از حدم دارم. این چهار تا با هم همه علائم همون سیکل سله که این بنده خدا خواهش فرموده. حالا اینجا ازش سوال کن جیبت پرپوله یا نه؟ اگر گفت جیبم پرپوله، بگو بهش کباب بوقلمون، خورشت بوقلمون، سوپ بوقلمون بخور با نهار شامت. اگر گفت وضع جیبم متوسطه، مثلا متوسطه، بهش بگو در روز 3 عدد خیار بوته‌ای با 7 عدد خرمای رسیده شیرین، یعنی با رطب، القثاء مع الرطب، یا مثلا خیار چنبر که خوزستان اینا هست، خیار چنبر این رو با رطب بخور، القثاء مع الرطب، این سمنتو میاره، این فربهی میاره، یعنی وزنت وزن نرمالی میشه، از لاغری بیش از حد در میاد. اگر مؤمنا داشت کفگیرش به ته دیگ میخورد، میگه من پول شام ندارم، و عمو جون یک ریز مغذی بهت میگم که یه غذای کامله، لاغری شدیدت هم خوب میشه. و او چیه؟ بعد از شام قبل از خواب شب خربوزه، خربوزه رسیده شیرین مخلوط با پنیر تازه بخور، این دوتا رو با هم به جو بخور، فربهی میاره. اینایی که گفتم روایات هم، فقط اون بوقلمونشه که گفتم، اونو از طب سنتی جوابش دادن، اما این دوتای دیگه که گفتم از روایات جوابش دادن. اینم مال این بنده خدا. بعد این آخرش باز پرسیده کمخونی شدیدم که دارم، چون نوع کمخونیشو نگفته، ما به صورت داروی عمومی مخلوط سه شیره، شیره خرما، شیره انگور، شیره توت به اضافه عسل گوند به نسبت مساوی یک کیلو یک کیلو یک کیلو یک کیلو اینا رو مخلوط کنه هم بزنه، هر 8 ساعت یه قاشق غذا خوری بخوره، اون مطلبم چی میشه؟ خوب میشه. سه تا دیگه سوال هست مؤمنا، سوال هاشون مؤمنا سوال های من دو تا درس دادم، این درس سومه، این ساعت اشتباه نیست؟ میگه 9 و 10 دقیقه درسته؟ خب تا 9 و نیم سب کنی این دو این سه تا سوال عرفانی هم جواب بدم که پرسیدن مردم. یه لحظه شک کردم این ساعت ها. سوال پرسیده مؤمنا، میخوام حاج آقا محبتم تصنعی نباشه، فرمالیته و نقاشی نباشه، نقاشی ژتون چی میگن، یه چیزی میگن لبخند چی چی آفه همونی که شما میگین. میخوام لبخندم واقعی باشه و از روی تعجب واقعی باشه، طبیعی باشه، اما بردشم زیاد باشه و بازدهی و راندمانشم مفید باشه برای زندگی شخصی و برای زندگی اجتماعی تو بعد خانواده، محیط کار و و و هم هم شرعی باشه و اسلامی باشه. جوابش دادم تو دو خط، یادداشت بفهمه. محبت واقعی خالصانه داشته باش، محبت واقعی خالصانه داشته باش، ولی محبت تلقینی تحمیلی تصنعی تخدیری از مخدر میاد، تخدیری نداشته باش. خوب تصور شد؟ تلقینی به خاطر القاءات غرب و شرق یا القاء نفس اماره حدیث نفس یا القاءات شیاطین الجن والانس. اگر محبت تلقینی باشه ها، آدم شیطان زده است. از شما سوال کن آیا شیطان زده شدن صفتش رحمانیه یا صفتش شیطانیه؟ جواب چیه؟ صفت شیطانی. خب یکی از صفات شیطانی چیه؟ دشمنی با انسانه، عدو مبینه، دشمن آشکاره. کسی که محبتش تلقینی باشه حالت عدوی دارد، محبتش محبت عدویه، حتی اگر خودش هم نفهمه. به اصطلاح عامیانه دوستی خاله خرسه است، مقاصد مگسه رو ایجوری بپرونه، یک سنگ گنده برمیداره میخواد مگسه بکشه، مغز طرف رو پاشونده. یه تفلک هم که دخو بوده خواب بوده. تونستین تصور کنید با مثال اجتماعی که زدم؟ اولیش که معلوم شد چی شد؟ آفرین. محبت تلقینی نباش نسبت به ناموست، نسبت به اولادت، نسبت به همبایسی های علمیت، تو محیط کار، نسبت به کارمندان، کارگران. به خاطر اینکه حالتهای ابلیسی در من و شما رخ نده، زیرا شیطان زده ضد ولایت عمل میکنه دیگه، ولایت رحمانی اعمال نمیکنه، ولایت شیطانی اعمال میکنه دیگه، خیر رسان نیست، شر رسان میشه. لذا همیشه هم خود آزاری دارد و هم دیگر آزاری دارد. به اصطلاح روانشناسی بالینی همیشه سادیسم داره، میشه یک عامل شرارت. درست شد آقا؟ آفرین. بعد گفتم اینا رو نداشته باش، داشتم همجه خودم موعظه میکنم، جواب سوال مردم هم دادم، گفتم محبت تلقینی نداشته باش، توضیح دادم. محبت تحمیلی محبت خوبه، کمش بده، اما زیاد بیش از اندازه دلو میزنه، نه به این بی نمکی، نه به این شوری شور. این که دل میزنه این طرف مقابلت رو یا دل زده میکنه، ازت فاصله میگیره. گرفتین آقا چی میگم؟ یا اینکه طرف مقابل تو لوس و نونار میکنه، یعنی ضریب توقعات و خواسته های بیجاش از شما میره بالا. مثال خانوادگی بزن، مثلا خانومت، مثلا اولادت، یا همیشه اخبارم سگر باشه، عکسم سه در چهار، طلب حفجت و آبادم از زن بچه داشته باشه. این طفلک ها همیشه خونه دل میخورن، میگن این شمر ابن زلجوشن اومد. دیدی بچهات و ناموست ازت فراری میشه. اسرار خانم و خانواده رو هم پیش بیگانگان فاش میکن. پس بی ای بی نمکی به مفت نمیارز. باید آدم محبت داشته باشه به زن بچهش. حالا بیا ایور، باز از ایور بوم نیفتی. اگر محبت بیش از اندازه کنه، یعنی بیش از ظرفیت محبوب که از افراد بشره، مثلا زن بچهش، این دو حالت داره، یا دل زده میشن حاصلشون سر میره، بس دیگه، یه بار نازم کردی صد بار میبره میاره، میگم میخوای کیسه بکشی هم. گرفتین چی میگم؟ ناز کردن هم حدی داره، چون گاهی ناز کردن بیش از اندازه میشه، شخص دل زده میشه از باب چی؟ از باب احساس حقارت. حرفمی گم نکنید چی میگم ها؟ از باب احساس حقارت. یادتونه پارسال پریسال گفتم یتیم کسی نیست که فقط پدر مادرش مرحوم شده، یتیم واقعی کسیه که مولا صاحب زمان رو درک نکرده. یادتون من اینا رو گفتم. خب حالا اینجا زن بچه تم ایتام آل محمدن، من و شما هم ایتام آل محمدین. حالا مثال روز عادی بزن که همه مردم بفهمن. فرض کن 400 خورده خیریه که هست تی این شهر، بقیهش حالا به ما چه؟ 400 خورده. فرض کن اینجا هم یه بچه یتیمه، گفتیم نوازش یتیم کن، گفتیم اگر یه دست نوازش بر سر یتیم بکشی به عدد تارهای موش چقدر خدا به ثواب میده گناهات. آقا ما اینو گفتیم، اما دیگه نه اینکه جلوی مردم و فامیل و غیر فامیل جوری دست بکشی که باعث تخریب شخصیت این یتیم بشه. نباید نوازش تو به گونه ای باشه و ابراز محبتت به گونه ای باشه که یتیم احساس حقارت کنه. حرفمو تصور کردین آقا چی گفتم؟ پس محبتت تحمیلی نباشه که طرف مقابلت که محبوبه احساس حقارت نکنه. تونستین خوب تصور کنی چی میگم؟ دارم روانشناسی بالینی، علوم رفتاری، اخلاق عملی و عرفان عملی، حکمت عملی توأم با فقه عملی و یک جا، این آب میشه گرفتم دارم یک جا بهتون میگم. خوب تونستین تصور کنی آقا؟ خب همچنین این محبت تصنعی نباشه، یعنی برخواستی از تعجب واقعی باشه. لبخند ملیحت که مؤمنین تبسم دارن، این تبسمت واقعیه. محبت شرعی هم که از شما اعمال میشه نسبت به محبوب واقعی، این محبتت هم چیه؟ واقعیه. هیچ نوع پرستیج کازه، هیچ نوع تصنعی نیست. چون اگر تصنعی باشه یه بار، دو بار، سه بار، خود این تصنع تو رو لو میده، یعنی آبرو تو میبره. وقتی که لوت داد، این طرف مقابلت که محبوب عادی بود از این افراد مردم، احساس میکنن که چی؟ دست به دست شدن. یا احساس میکنن که سوء استفاده ازشون شده. یعنی آنها رو به بیگاری گرفتن. بیگاری مثلا این همه کارو خوب انجام میده، یک بار نمیگه به این ماشاءالله ماشاءالله آفرین احسن، یه بارم نمیگه. اما وقتی که کار شخصی این رو روبرا کرد، دست درد نکنه، دست طلا، چاکریم، نوکریم، مخلصیم، عشقی، سلام، خب یه بار دو بار اینا محبت های تصنعیه، واقعا از این تشکر نمیکنه. اول دوم سوم بار این حواسش نیست، بعد کم کم میبینه نه بابا این یاروه جلب نرم شیشه داره، میخواد از این بیگاری بکشه، نه دنیا در اختیارش بگذاره، بگو پول پلی، نه آخرت براش فراهم میکنه که تو بهشت خدا بره. حرفامو خوب گرفتین چی گفتم؟ محبت تصنعی هم نداشته باش. یادتونه پارسا پریسا گفتم صداقتت واقعی باشه و از صادق آل محمد یاد میگیریم، رو راستی رو صداقت با خدا، صداقت با مردم و صداقت با خود، خودت رو خود واقعی قرار بده، خود مجازی و تصنعی و تصنعی نداشته باش. اینا همه رو گفتم. چهارمیش چیه؟
رفیقی که در بعد از رباط هم که تتحلم مثلا تصبر خودتو به حلم بزن، صبر بزن.
آفرین آفرین، این برای چیه؟ این برای ساختن خوده. میگه اگر مثلا صابر بالفعل نیست، حلیم بالفعل نیست، ولی قوه و استعداد که درش هست. حالا سخاوت، کارهای سخاوتمندانه انجام بده، کارهای صابرانه انجام بده، کارهای حلیمانه انجام بده، تا این صفتی که بالقوه در تو بوده، مثل اینکه الان مؤمن به دنیا اومدی، صفت علم، صفت صنعت، صفت فن در شما بوده، اما بالقوه پتانسیل استعدادش بوده. آن این عمری دانشجویی کردی، طلبگری کردی، حالا شد دانشجوی فاضل، طلبه فاضل، محقق فاضل، پژوهشگر فاضل، دیدی کم کم داری اون علم رو به منصه ظهور میرسونی، یعنی از قوه به و استعداد پتانسیل داری تبدیل به بالفعلش میکنی. حالا تو بالفعلش که کردی، حالا میایم بحثای دیگه مطرح میکنیم، میگیم پژوهش تحقیقات داشته باش، مشورت علمی هم داشته باش. چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه این علمت به بازدهی و راندمان مفید برسه، بدون بازده نباش، به اصطلاح بازاری. این ایده علمیت رو تبدیل کنی به یک کالای تولیدی که مصرف داخلی و مصرف خارجی دارد، یعنی داخل کشوری، خارج کشوری و بین المللی. این دارم میگیری چی میگم؟ باز یکم پیچش زیادتر کن، یعنی حالتهای استارتاپ ها باشه که در کمترین زمان با کمترین هزینه ایده های صحیح را به تولیدات صنعتی فراوری شده تبدیل میکنه. گرفتی همونجا؟ تو بحثای آیتی و مانندو حرف تصابه کردی؟ علیکم السلام ورحمت الله، خوش آمدی. سوال میکنی ناراحت نشین، من جواب میدم، ولی اگر سخت شد ناراحت نشین، دیگه روش فکر کنیم. با شاخه های مختلف و علوم باید برین تحقیقات کنیم. پس این بنده خدا چی سوال پرسیده بود؟ گفته بود من محبت واقعی میخوام چنین و چنان، بعد من توضیح سش دادم، محبت واقعی مخلصانه داشته باش، یکم توضیح دادم، محبت های تلقینی، تحمیلی، تصنعی، تخدیری نداشته باش. حالا این مخدری نباشی یعنی چی؟ ببین عمو جان، ما انسانی، هر انسان محترمی هم ژنتیک و وراثت خاص خودش رو داره. یعنی چجور شناسنامه داری، سجل داری، هر کی شناسنامه خودش، کارت ملی خودش، تو ژنتیک و وراثت هر کسی شناسنامه خودش رو داره، حرف هم خوب تصاحب کردیم؟ آفر. حالا به مباحثه ما، هر شخصی که شناسنامه ژنتیکی و وراثتی خودش رو داره، از هوش، هوشیاری، حافظه، میزان فکر و میزان عقل و چیزای دیگه، چند تا نقطه، هر کسی اندازه خودش داره. هیچ کدوم از افراد بشر با بشر دیگری مساوی نیستن. میخوام یکم پیچشی بیشتر کنم، ناراحت نشین، شبیه هم هم نیستن، گرچه تو منطق و سوری و عملی و یا مثلا تو بحثای ژنتیکی میگی مشابه ترین ژن این با این از حیث دی ان ای، مثلا داری شبیه سازی میکنی، اینا واقعیت اینه که شبیه هم نیست. قربون این خدا یا رعوف بالعباد برم، چجور جمع ازداد کرده، و قربون این امیر المؤمنین علی علیه السلام برم، چجور جمع ازداد کرده. و اینم که حضرت آقا فرمود بنانهو، که آیه قرآنه، تو بحث شناسایی حرف انگوش میزنن، مور میزنن انگوش، یا معاینه مثلا کره چشم و مانند اینها، تست های ژنتیکی و اینها، حتی عرق هر کسی با دیگری فرق کن. تو بحث های پلیس آگاهی شناسه، صد نفر بیان اینجا دست بزنن رو میز، اون متخصص آگاهی تو بحث شناسه میفهمه هر کدوم مالکیه. یه بار از بحث خطوط سلولیه و آرایش سلولی، یه بار نه دارم بحث عرق میگم، عرق بدن هر کسی با دیگری فرق کن. ناراحت نشین، نه واقعیت ها. تو بحثای کالوری، انرژی و تب، مزاج، تو چیزهای دقیق دیگر که یک کم ستون گفتم، خیلی کم. حالا اینجا رو ببین، وقتی محبت طرف تخدیری باشه، تا نهانیم انشاءالله، وقتی محبت طرف تخدیری باشه، طرف رو از استفاده از هوشش میندازه. مثلا این هوشش متوسط به بالا بوده، مشکل آی کیو نداشته، اما این با محبت تخدیری این از هوش میندازه و سپس غیر منصفانه باش عمل میکنه. خباثت دیدی؟ با محبت تخدیری، مخدری، طرف رو از هوش بالفعل میندازه. بعد قضاوت هایی که درباره او ایجاد میکنه تو محیط اجتماعی، قضاوت های غیر منصفانه است. یعنی در واقع نوعی از تخریب شخصیت فرده، که این فرد هویت شخصی داره، هویت اجتماعی داره، هویت صنفی داره. مثلا اگر از روحانیت صالح شیعه هست، هویت صنفی روحانیت داره، از این هویت میندازه این بنده خدا رو، با اینکه بالفعل داره ها، تو دید مردم با قضاوت‌های عجولانه غیر منصفانه تخریب شخصیت روحانیت صالح شیعه میکنه. میخوام شیطنت‌های صهیونیست بین الملل بگم در ضمن پاسخ به سؤال این بنده خدا. دیگه چی دارن این انسان‌ها؟ هوشیاری دارن دیگه، یعنی ده انگامی که بیدارن، مثلا ما همه بیداریم دیگه، خواب که نیستیم، حالا که تو روز همه بیداریم، در انجام کار صحیح باید هوشیاری لازم داشته باشم. این میاد با محبت تخدیریش شما رو از هوشیاری لازم میندازه، میبره تو خلسه. خلسه چجور از مواد افیونی اینا میرفتم تو خلسه، یا از حالتای صوفیگری و داعشیگری و سیگری و مرتازگری میرن تو حالت چی؟ خلسه، تکری، گیج و منگی، نمیتونه برداشت اطلاعات صحیح کنه از حافظه موقت، از حافظه اصلیش، و قوت و ذاکره، توان بازبینی اطلاعات هم در او ضعیف میشه. این هم یکی از کارهای خبیثای صهیونیست که نمیگذارن مردم تفکر صحیح و تعقل صحیح کنن، و در بیداری با هوشیاری لازم کارهای سعی ازشون سر بزنه. پس من تو دو خط جواب این بنده خدا رو دادم، ولی توش مطلب زیاده. پس تو پاسخش چی گفتم؟ گفتم زیایی گوید محبت واقعی خالصانه داشته باشید، محبت تلقینی تحمیلی تصنعی تخدیری نداشته باشید. یعنی یهودی صفت و صهیونی صفت نباش. این خلاصه کلام، لب کلام. این دوم و سوم سوال عرفانیش سخته، خیلی اذیت میشه. باشه فردا بگم با این بقیه سوالات پزشکی و اخلاقی که پرسیدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.